بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس نورانی امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. محضر حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان، حقدارا، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا در این شب جمعه شام رحلت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها متنعم از این محفل نورانی به پیشگاه مقدسه خدیجه کبرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. مقدمه ای رو تقدیم محضر میکنم، در ذیل اشاره میکنم به ویژگی ها و خصائصی که در وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست و ما میبایستی که درس بگیریم. برای ورود مقدمه ای رو تقدیم میکنم. در آیات قرآن و در روایات ما نسبت به یک ویژگی و یک خصلت بسیار تأکید و توصیه شده، از نشانه های متقین بیان شده، از نشانه های مؤمنین بیان شده، از نشانه های عباد خاص خدا بیان شده، از نشانه های علمای عامل بیان شده که در روایات هست که اگر کسی عالم حقیقی است این ویژگی را دارد، متقی است این ویژگی را دارد. در قرآن کریم هم آمده، اونم عبارت است از ویژگی و خصیصه تواضع و افتادگی و فروتنی. انسان متواضع در قرآن کریم توصیه شده اهل تواضع باشید و در روی زمین به حالت تکبر راه نرید. در روایات بسیار در این زمینه تأکید و توصیه شده که اگر کسی اهل تواضع باشه خدا رفعت مقام به او میده، جایگاه او رو بالا میبره، او رو بزرگ میکنه. انسان متواضع رو، انسان متواضع از حضیض به قله های عزتمندی میرسه و انسان متکبر از قله های عزتمندی به حضیض مبتلا میشه. اهل تواضع، اهل فروتنی، اهل افتادگی. همینجا عرض بکنم برای از بین بردن آسیب و آفت تکبر بر اساس روایات نماز توصیه شده. برای اینکه این حالت تکبر رو انسان در وجودش ریشه کن بکنه نماز، همین نماز یومیه، همین نمازهای روزانه که میخوانیم، اینو بهش اهمیت بده. انسان نماز بخواند، خوب بخواند، سر وقت بخواند، حتی المقدور به جماعت بخواند، هیچ مطلبی مثل نماز در مقابل تکبر انسان رو نگه نمی داره. و الا با اقبال دنیا به انسان، انسان ممکنه به این آفت مبتلا بشه، آفت تکبر. تواضع در مقابل افراد، من حالا قبل از اینکه این شقوق تواضع رو عرض بکنم، اقبال به دنیا، اقبال دنیا به انسان، ممکنه آدم رو مبتلا به آفت تکبر بکنه. مال، طرف مال داره، پول داره، این پول باعث میشه که اون مبتلا به تکبر و غرور بشه. اقبال اجتماعی، موقعیتی پیدا میکنه، ریاستی پیدا میکنه، میز و تشکیلاتی پیدا میکنه، حالت خود برتربینی پیدا میکنه، تصور میکنه یه سر و گردن از دیگران بلندتره، بالاتره. و این چنین مواردی، اینا باعث میشه که انسان از وادی تواضع خارج بشه. یه پزشکی من وقتی ازش میخواستم، ایشون فوق تخصص جراح مفاصل و اینها بود، همین خیابون فکر میکنم شریعتی اون طرف ها بود، یه بار ما بیشتر پیشش نرفتیم. سنش هم حدود 70 سال، سر و صورت تراشیده، کرباد زده. من بین مریضا رفتم مریضمون رو بردم، خیلی منشی مؤدب بود، ما رو پذیرفت، به ما وقت داد، رفتیم پیش آقای دکتر. خیلی ایشون هم آدم مؤدب و با شخصیت. من یه مقدار عجله میکردم، به خانواده میگفتم وقت آقای دکتر رو نگین. بعد آقای دکتر به من گفت چرا شما داری عجله میکنی؟ گفتم آقای دکتر ما وقت دیگران. گفت آقا من میخوام 10 تا مریض ببینم، 9 تا مریض میبینم، مشکلی نداره که، ولی اینی که میخوام ببینم خوب میبینم. دیدم چه دکتر متواضع و آقاییه. من سکوت کردم، 45 دقیقه برای مریض ما وقت گذاشت. بعد که داشتیم میومدیم ازش تشکر کردم، گفتم از این باب که پیغمبر به ما یاد داده من علمنی حرفن قد سیرنی عبدا، واقعا با این تواضع که من در شما دیدم منو عبد خودت کردی، یاد گرفتم ازت. بعد یه درس دومی به من داد، به من گفت حاج آقا من با پول شما اومدم دکتر شدم، حالا برای شما قیافه بگیرم؟ شماها پول دادید، از بیت المال اومدم درس خوندم، دانشگاه رفتم، خارج رفتم، با پول بیت المال، با پول شما، حالا قیافه برای شما بگیرم؟ طرف از جهت مالی رشد پیدا میکنه، دیگران رو در حضیض میبینه، خودشو در قله های عزتمندی. اگر نیازمندی سراغ او بیاد، یا نیازمند و با ناراحتی برمیگردونه، یا اگر کمکی هم بکنه با منت کمک میکنه. اینا رو اسمشو میذارن شرار امت، شرار خلق. عذر میخوام، یه نفر داشت دعا میکرد گفت خدایا منو محتاج خلقت قرار نده، خدایا منو محتاج خلقت قرار نده. حضرت نمازش تموم شد، فرمود کی این دعا رو کرد؟ اگه با هم حرف بزنی که من خیلی عصبانی میشم و تو جلسه اصلا نباید حرف بزنید و مطلقا، و اگر موبایلاتون هم ببینم دارید با موبایلا ور میرید و تو این فضاهای مجازی غور میکنید، دعا میکنم با سیم کارت با همدیگه بسوزه. توجه میکنید من چون معلمم بسیار به حرف حساسم، شیشتونگ عواصا به من، خدا پدر مادر تو بیامرزه، گربه رو دم هجده کشتم که یه دهه باید منو تحمل کنید، چاره ای نیست. اصلا صحبت نکنید با همدیگه، محبت بفرمایید، چون من یه خود ضعیفم دیگه، ناتوانم، حواسم پرت میشه، خدا پدر مادراتون رو بیامرزه. امشب هم گذشت، ولی ما پیر غلامی زودرس ظاهرا تو جلسه زیاد داریم، خیلی پیر غلام تو جلسه داریم، جوونا رو دارم میرم همه تکیه دادن، لم دادن، بلندم نمیشن بیان جلو، ولی این صلوات حضرت عباسی مال من بیچاره نیست که از قم کوبیدم افطار نخورده، اون خورده، اون بعدم اینجا، توجه داری؟ این مال بهش زهرا و مجلس ختم و اینا به دردتون بخوره. آباری کلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برنامه های دروغ رو که دیدید میگن آقا ما خیلی باحالیم، علکی هم میگن خیلی با، شما که خیلی باحالید، که حقیقتا هم باحالید. این باحال بودنتون رو با صلوات و اینا خوب نشون بدید که من بفهمم انرژی دارید، چون قرار من نهایتاً 40 دقیقه سخنرانی بکنم، اگه ببینم رمق ندارید 1 ساعت و نیم حرف میزنم. نه آقا وحشت نکنیم، من سقف سخنرانیم 40 دقیقه است، خیلی بخوام صحبت بکنم، ولی نمیدونم تو محرم از اون چه هی نامه به ما میدن حاج آقا بیشتر حرف بزن. آقا 40 دقیقه بس، مستمع اذیت میشه دیگه، اینم عنایات سادات دیگه بالاخره. ولی من تا زندم اینا رو جایی نقل نکنید، بعد از شهادت ما در سن بالای 90 سالگی اونم تو رخت خواب وقتی خوابم اینو خواستید جایی نقل بکنید، بد نیست، چون ما تو جوونی بعیده به شهادت برسیم. عرضم به محضرتون که تواضع، وقتی دنیا به انسان اقبال نشون میده، آدم نباید یه سر و گردن خودشو از دیگران بالا ببینه. وقتی موقعیت‌های اجتماعی به انسان رو می‌کنه، آدم نباید یه سر و گردن خودش رو بالا ببینه. وقتی می‌بینی مردم دارن بهت توجه می‌کنن، یه سر و گردن خودتو از دیگران بالاتر نبین. لذا باید انسان اهل تواضع باشه. امیرالمؤمنین می‌فرماید خدا انسان متواضع رو از حضیض به قله‌های عزتمندی می‌رسونه و انسان متکبر از قله‌های عزتمندی به حضیض مبتلا میشه. برید تو سیره ائمه معصومین علیهم السلام، دید زنه نفس نفس زنان، حالا تو اقسامش این داستانم براتون میگم، برن سراغ اقسام تواضع. یک، تواضع در مقابل خدا. وقتی داریم نماز میخونیم حالت بدهکاری به خدا داشته باشیم، نه حالت طلبکاری. دعا میکنیم حالت بدهکاری به خدا داشته باشیم، نه حالت طلبکاری. روایت میفرماید من یه 3-4 ساله دارم بحث دعا و مناجات رو تو حرم هست معصومه سلام الله علیها زهرا دارم تو مسجد اعظم، امسال سال 4مه. به مناسبت روایت ها رو دیدم، وقتی آدم میاد در خانه خدا با حالت انکسار، با حالت تواضع تو مناجات، میگن حالت انکسار به دل، انکسار دل به خودت بگیر، مبادا حالت غرور و ظنون الذهب بفرمایید مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا. این مستمع من اگه بخواد بیحال باشه که نمیشه، که من که شما رو به حال خودتون ول نمیکنم، پس به زبون خوش با من بچه سید بیایید. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا تو پاک پاکی، هر عیب که هست از بندگی منه، هیچ عیبی متوجه توی خدا نیست. اگر به اینجا رسید فناد و فضلومات ان لا اله الا ان سبحانک انی کنتو من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من القم. حالا نجاتش دادیم، حالا نجات دادیم. تواضع در مقابل خدا، وقتی نماز میخونه با انکسار دل نماز میخونه و میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالتش حالت طلبکاری نیست، حالتی نیست که تو دعا خدا به شخص و به بندش اجازه میدهد بیاید و مناجات کند. روایت داریم حداقل و نازلترین مرتبه در دعا و مناجات میدونید چیه؟ پایین ترین درجه اینه که خدا میگه من تا قصد اجابت نداشته باشم به بندم نمیگم بیا در خونه من دعا کن. من اگر بندم و دوست نداشته باشم نمیگم بیاد با من مناجات کن. حالا که اینه، آدم گردنشو کج میگیره. دیدید بچه ها وقتی از پدر مادرشون چیزی میخوان چجوری خودشونو به تواضع و افتادگی میزنن؟ در خونه خدا اینجوری بیا. امام رضا علیه السلام فرمود تو سجده دعا کنید، ولی اینجوری برید رو سجده، اول طرف راست صورتتون، بعدن طرف چپ صورتتون، بعدم پیشونیو بذارید، سینه‌تون هم رو زمین بچسبونید، دستا آستینا رو بزنید بالا، یه جوری باشه که سینه به زمین بچسبه. اوج انکسار، اوج تذلل در مقابل ذات اقدس اله رو اینچنین نشون بدید. در خونه خدا اینجوری بیاید. تواضع در مقابل خدا. دوم، تواضع در مقابل ائمه معصومین علیهم السلام. خدا رحمت کنه، ما یه استادی داشتیم حضرت آیت الله شب زنده دار، نور به قبرش بباره، ایشون میومد تو حرم اصل معصومه سلام الله علیها زیارت بخونه، دکمه های قباشو باز میکرد، باز بعد آستینا رو میزد بالا، تحت الحنک امامه، این تیکه بالا رو میگن تحت الحنک، اینو بازش میکرد مینداخت گردن، گردنشو کج میکرد، به پهنای صورت عشق میریخ، السلام علی آدم صفوت الله علی نوح النبی الله. زیارت میخون. انکسار در مقابل اهل بیت و تواضع، فروتنی. شیخ انصاری، کسی که دست رو قفل در حرم امیرالمؤمنین میذاره قفل باز میشه. وقتی میخواد بیاد تو حرم امیرالمؤمنین تحت الحنک امامه رو باز میکنه، میماله اونجا، بعد میذاره به سرش. این افتادگی تواضع در مقابل اهل بیت علیهم السلام. افتادگی، فروتنی در مقابل اهل بیت. آدم باید این چنین باشد، چون سریع جواب میده. آیت الله العظمى مرعشی نجفی میفرماید من که از دنیا رفتم تابوت منو بیارید تو حرم عمه جانم فاطمه معصومه. عمامه ای که رو سرم گذاشتم و 70 سال نماز شب خوندم، یه سرشو به زریح ببندید، یه سرشو به تابوت ببندید، بذارید ساعتی من با عمه جانم خلوت کنم. باز وصیت میکنم من که مردم تابوت منو بیاری تو حسینیه. عمامه 70 سال که رو سرم میذاشتم و نماز شب میخوندم و یه سرشو به منبر ببندید، یه سرشو به تابوت. میخواد جنازم رو بلند کنید، اول روزه وداع ابا عبدالله حسین با اهل بیتشو بخونید، بعدن جنازم رو بلند کنید. تواضع در مقابل اهل بیت علیهم السلام. آیت الله العظمى مرعشی نجفی، من خودم از ایشون شنیدم، یه فایل تصویری صوتی هست تو مسجد مقدس جمکران، به جهت اینکه امام زمان علیه السلام سریعتر به من نگاه کنه، من 40 شب در این مسجد بیتوته کردم، اما نه تو خود مسجد، تو بیابونای مسجد، برای اظهار عجزم، برای اظهار تواضع در مقابل امام زمان علیه السلام. تواضع در مقابل اهل بیت علیهم السلام. سوم، تواضع در مقابل مردم، در مقابل خلق. تواضع به خرج بدیم. مالدار شدی به مردم از موضع بالا نگاه نکن، موقعیت دار شدی به مردم از موضع بالا نگاه نکن. وقتی که میبینی مردم به تو اقبال نشون دادن، همه این ضمیرها رو به خودم برگردونید و خاک کف پای همتونم، همه رو به خودم برگردونید. وقتی دیدی مردم دارن به احترام میذارن، نگو خودم، تو کسی نیستی، در مقابل مردم احترام کن، ادب کن، به مردم احترام بذار، دستگیری کن از نیازمندا، با زبونت، با قلمت، با پولت، با موقعیتت، با هر چی که میتونی، تواضع در مقابل دیگران. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سیبوی، مسجد اعظم قم منبر میرفت، کیپ شبستون پر. من اومدم وارد جلسه شدم برم از منبر استفاده کنم، یه گوشه نشستم، ایشون رو منبر منو دید، تمام قامت جلو پای من بلند شد رو منبر و به همه گفت جلو پاش بلند شید، به سادات احترام بذاری. این پیرمردی که سنش جای پدر بزرگ بنده بود، انقدر به من بچه طلبه احترام گذاشت، منو شرمنده کرد، انقدر احترام گذاشت. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مهندسی، این برنامه به سمت خدا ایشون می اومدن که فوت کردن 1-2 سال قبل. من تو جلساتی که میشستیم تو هیئت‌های علمی و گروه‌های پژوهشی و یه انجمنی داشتیم قم، من از ایشون فاصله می‌گرفتم، غفلت می‌کردی میافتاد پاتو می‌بوسید، اینقدر متواضع. تو حرم حضرت رضا علیه السلام رواق دارالهدایه، من اومدم یه چای تبرکی بخورم چون منبرم بعد از ظهر بود، ایشون بنده رو دید، خیلی از من سوادش، من باید بودم به گرد ایشون برسم. هر کاری گفت من جلوی ایشون منبر نمیرم، هر کاری کردم. آقا برو نماز بخون، گفت نمیخونم. انقدر این تواضعش برو من اثر گذاشت. توی یه جلسه نشسته بودیم، آقایون هم نشسته بودن، انجمنی داشتیم، یهو غفلت کردم، ما کنار ایشون نشسته بودیم، از این غفلت من یه وقت خم شد، دست منو بوسید. بهشون عرض کردم، وقتی داشتیم برمیگشتیم، آجا اجازه میدید بنده شما رو برسونم؟ گفت بریم آقا. تو ماشین نشستیم، وقتی بردم نزدیک منزلشون گفتم حاج آقا یه خواهشی ازتون دارم، تو جلسات اینجوری نکنید، شما دارید تواضع میکنید ولی من خجالت میکشم. آقا تو رو خدا ببینید حرفو، شما دارید تواضع میکنید ولی من خجالت میکشم. برگشت گفت آقا همینو روز قیامت به مادرتون زهرا بگید، همینو بگید، همینو به مادرتون زهرا بگید. ایشون از دنیا رفتن، من تو مجلس ترحیمشون منبر رفتم، روزه من شد همین. گفت همین روز قیامت جلو مادرتون بگید، بگو مادر این خم میشد دست منو میبوسید، من خجالت میکشیدم، همینو بگید برای من بس. یکی از مراجع تقلید، ایشون سید نیستن، من تو دفترشون منبر رفته بودم، بعد اومدم ایشون اجازه نمیدن سادات دستشون رو ببوسن ابدا، من خم شدم دست ایشون رو بوسیدم، یه حالت بغض سرش گرفت بالا، گفت یا حضرت زهرا پسرت این کارو کرد و من اجازه ندادم. اینقدر متواضع در مقابل دیگران. یه آقا طلبه‌ای جوونا به بزرگتراتون احترام بذارید، به ریش سفیدا احترام بذارید، عاقبت به خیر میشید. وقتی یه پیرمرد رو داری میبینی احترام کن، جای خوب تو بده به اون، تو مترو، تو واحد، تو ماشین، هر چی، یه پیرمرد دستگیری کن ازش. یا آقا طلبه جوانی جمعه ها میرفته حمام تو یه بازارچه تو قم، سر کوچه یه پیرمردی میشسته، این پیرمرد ظاهر چروکیده و چرک و اینا داشته، نابینام بوده، یه جمعه دست این پیرمرد رو میگیره میبره حمام، لباساشو شستشون میده، میبردش تو حمام، کیسه میکشه، لیف و صابون میکشه، سر و وضعشو مرتب میکنه، میاره بیرون، پول حمامو حساب میکنه، لباسای خوش شده تنش میکنه، همونجا که میاد گدایی میکرده همونجا ولش میکنه. هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد، یه روز این پیرمرده وقتی این جوون این کارو کرد گفت جوون من که نابینام، منو بکن رو به قبله، رو به قبله وایساد، سرش گرفت بالا گفت خدایا من نمیدونم این جوون کیه، اما او رو مؤثر در دینت قرار بده، او رو مؤثر در دینت قرار بده. شد علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب ارزنده المیزان. دید زنه داره نفس نفس میزنه، اومد جلو، مادر کمکت بکنم؟ مشکو گرفت گذاشت زمین، تواضع. زنه برگشت گفت خدا به تو مرد خیر بده، اما داد منو از علی بگیره. یک کلمه نگفت من علیم. فوری رفت خونه، چون فهمیدیم بچه یتیم داره، به خاطر بچه یتیماش خورما آورد، غذا آورد، آرد آورد، آردا رو اومد خمیر کرد، تنور رو روشن کرد، گفت مادر تو به بچه‌هات برس من تنور روشن کنم. صورتش رو آتیش گرفته میگه علی به چش آتیش دنیا رو، روز قیامت میخواین جواب این بچه یتیما رو چی بدی؟ گفت مادر تو بیا نون بپز من به بچه‌هات برسم. زن همسایه وقتی دود از خانه همسایه بلنده، گفت این که وضعی نداره بخواد مطبخ روشن بکنه، اینقدر فقیره. دوان دوان اومد پرده حجره رو زد بالا، دید یعصوب الدین مولا الموحدین امیر المؤمنین خم شده، داره چهار دست و پا را میره، این بچه یتیما رو کورش سوار کرده داره به اینا سواری میده. اومد گفت زن میدونی این آقا کیه؟ گفت این علی ابن ابی طالبه. اومد به دست و پای علی افتاد، آقا منو ببخش، نشناختم شما رو. شخصی تو حمام نشسته، دید یه نفر کنارشه، گفت آقا میشه پشت منو کیسه بزنی؟ این آقا بلند شد شروع کرد کیسه کشیدن پشت این. یه نفر رد میشد، نگاهش افتاد، دست گذاشت به سینه، السلام علیک یا علی ابن موسی. این یه نگاه کرد، آقا شما امام رضایی؟ ببخشید آقا نشناختمت. اومد بلند شد گفت به اون حقی که به گردنه دارم بشین بذار پشت تو کیسه بکشه. تواضع در مقابل دیگران، این تواضع بهت رفعت مقام میده، جایگاه انسان رو میبره بالا، عزت پیدا میکنه. علی یک عمر با افتادگان بنشست تا گوید از آن بالا نشستنها کسی والا نمیگردد. راه افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، هرگز نخورد. من تو جمع دوستان ذاکر اهل بیت میگفتم، گفتم ببین ما روزه خانیم و خدا این توفیق رو به ما داده، این توفیق رو که به ما داده مردم احترام به ما میذارن برای چیه؟ ما گدایان خیل سلطانیم، جملگی هر چه هست از او داریم، به توفیلی خاک درگه اوس پیش مردم گرا برو داریم، مردم شهر محض حرمت اوست که به ما انقدر احترام کنند، به گل روی سید الشهداست با تواضع اگر سلام کنند. همه اینا به برکت حضرت، همه اینا تواضع در مقابل دیگران. مورد بعد که وارد بشم چند نکته از سیره حضرت عرض بکنم، تواضع در مقابل پدر و مادر. جوونا من اینو خیلی گفتم، زیاد گفتم، برای پدر مادراتون نوکری کنید، برای پدر مادراتون نمیخواد بچگی بکنید، خدا رفعت مقام بهت میده. هر چی در مقابل پدر مادر بیشتر خودتو زدی زمین، خضوع و خشوع بیشتری نشون دادی، مطمئن باش خدا بیشتر میبردت بالا، رفعت مقام و درجه و رتبه بهت میده، محبوب قلوبت میکنه. ما استادی داشتیم حضرت آیت الله موسوی گرگانی. ایشون میگفت قبل از انقلاب من شاگرد یه آقایی بودم که الان عرض میکنم کی، شاگرد یه آقایی بودم، ایشون یهو درس و بحث و همه رو ول کرد رفت مشهد، کمر به خدمت پدرش بست. پدر داشت نابینا میشد، باید رسیدگی بهش میشد، پدر رو بیاره ببره تهران، جراحی، مراقبت، اونجا به کارهای درسیش رسید. به خاطر تواضع در مقابل پدر خدا عزت و رفعت مقام به او داد، شد مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی. خدا رفعت مقام بهش داد. آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه احترام به امر پدر به او این رفعت و مقام داد که از علمای تهران با شاگردش قرار میذاره. شاگرد مثلا ساعت 10 صبح میره در خونه استاد، هرچی در میزنه استاد در رو باز نمیکنه. یه میگه استاد ما که اهل خلف وعده نیست، یهو در باز میشه میبینه استاد اومد، اما سر تا پا بوی تعفن و نجاست انسانی. گفت استاد این چه وضعیه؟ استاد گفت حتما خدا خواسته تو سر منو بفهمی. من یه مادر پیر زمینگیر دارم، از درس که میام مجبورم بیام زیرش لگن بذارم، پرده میکشم، مادرم قضاء حاجتش که تمام شد پرده رو برمیدارم. الان که اومدم از درس لگن زیر مادر گذاشتم، یه لحظه تو زنگ زدی فکر کردم مادرم زده به لگن، نشونمون این بود که قضاء حاجتش تمام شده. اومدم پرده رو زدم کنار، دیدم مادرم مشغول قضاء حاجت، خجالت کشید. این صحنه رو که دید من دارم میبینم، یهو پاچید خورد به این لگن، لگن پاچید تو صورت من، دیدم مادرم خیلی ناراحت شد. پای مادرمو گرفتم، انقدر پای مادرمو بوسیدم، این شست پا رو چشمام گذاشتم، با همین لبایی که فقه و اصول به طلبه ها گفتم انقدر بوسیدم مادرم که لبخند زد، فهمیدم رضایت داده، بلند شدم اومدم درو باز کردم. اون زمان اومدم، مادر رو کرد به پسر، گفت پسر جان برو بابا تو بیدار کن. پسر اومد یه نگاه کرد، دید بابا غرق در خوابه، یک خواب لذت بخش شیرین، داشته مطالعه میکرده چرتش برده. همینجوری بخوام بابامو بیدار کنم از خواب ناز میپره، بیدار نکنم امر مادرم. میگه صورتمو به کف پای بابام گذاشتم، انقدر مالیدم و بوسیدم تا بابام از خواب بلند شد. توجه کرد، شد آیت الله العظمى مرعشی نجفی رضوان الله تعالی. خیلی باید مراقب بود. دنیا میخوای احترام پدر و مادر، آخرت میخوای احترام پدر و مادر. وارد کربلا شد، دید جوونه کنار حرم امام حسین ایستاده، داره با امام حسین حرف میزنه. گفت تو امام حسین رو میبینی؟ گفت ها هو و اینها. میگه تو نمیبینی؟ گفت چجوری به این رفعت و مقام رسیدی؟ گفت من پدر و مادر پیری داشتم بیرون کربلا، یه هفته بابامو می آوردم یه هفته مادرمو می آوردم، یه هفته که خواستم یکیشونو بیارم اون یکی گفت منم میام، میترسم زنده نمونم. مفصل داستان مختصر میگم برسم به بحث. یکیشونو رو کولم سوار کردم، یکیشونو سوار مرکب کردم، پام پیچ خورد، زمین خوردم، افتادم، خاکی شدم، با هر زحمتی بود آوردمشون کربلا. وارد حرم امام حسین شدم، خود ابی عبدالله به استقبالم اومد. پدر و مادرم سالیان مردن، ولی هر وقت کربلا مشرف میشم خود ابی عبدالله به استقبالم میاد. جوونا برای پدر مادرتون کوچیک کنید خودتونو، انقدر رزقت تو تشکیلات اهل بیت زیاد میشه، انقدر رزقت زیاد میشه. تواضع، اینم شغلی بود که عرض کردم. حالا یکی از مصادیق بسیار ناب که ما میخواییم نام ببریم تو مقام تواضع، وجود مقدسه خدیجه کبرا سلام الله علیه هاست. جدن در مقابل پیغمبر خدا متواضع بودن. سن مبارکشون چقدر بوده مهم نیست، ولی قطعا از خاتم الانبیا بزرگتر بودن. حالا چقدر بزرگتر بودن اصلا اهمیت نداره، آنچه که اهمیت داره اینه این بانو اولا عالمه بودند، فاضله بودند، با بصیرت بودند، اهل نشست و برخاست با علمای زمان خود بودند به واسطه عموش. در امالی طوسی نامه ای هست، عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها به حضرت خدیجه نامه می نویسه که این چنین باش، و به واسطه اون می رفت با علما مباحثه می کرد. شخصیت این چنینی، دارای مال بسیار فراوان.
چقدر شطورا باید بار این که مال حضرت خدیجه سلام الله علیها بود و حمل میکردن
دارای این.
چقدر خواستگار داشت این بیبی. از بزرگان اقوام، قومها، سرمایه دار، پادشاهان، چون در جزیره العرب بزرگترین مجموعه تجاری رو اداره میکرد این خانم. و من نمیدونم چرا بعضیا اصرار دارن بگن قبل از خاتم الانبیا ایشون با کسی دیگه ازدواج کرده بود، که من اصلا قبول ندارم، به هیچ وجهی قبول ندارم این حرفو. آقا این احتمالاتی داره، ادلهشو ببینید، اونم احتمال داره. ادله که این طرف هست و خدیجه کبرا سلام الله علیها جز پیغمبر مردی رو به خودش ندیده، این به مراتب بیشتر از ادله اون طرفه. میگن از همسر دیگه دو تا بچه، چهار تا بچه داشته در رکن. نه اینا تو منابع عامه آمده که ما اینو قبول نداریم و با ادله اعتقادی ما سازگاری ندارد. خدیجه کبرا سلام الله علیها تنها مردی که به خود دیده از پیغمبر خداست و فقط از پیغمبر خدا صاحب اولاد شد ولا غیر. در میان زوجات پیغمبر وقتی صحبت از خدیجه کبرا سلام الله علیها میشه، خود رسول گرامی اسلام فرمودن افضل نساء اهل الجنه یک خدیجه بنت خویلد، دوم فاطمه، سوم مریم، چهارم آسیه. اینقدر از جهت فضیلت و شرافت بالاست. باز در کلمات امام صادق علیه السلام در خصال شیخ صدوق هست، پیامبر اسلام دارای زوجاتی بودن اما تمام این زوجات بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها بوده. در زمان حیات خدیجه کبرا سلام الله علیها علی تحقیق زوجه اختیار نکردن، اونم بر اساس سیاست بعد از رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیها. میفرماید افضلهن خدیجه بنت خویلد، افضل نساء پیغمبر خدا خدیجه بود و اون زن پیغمبر بسیار نسبت به خدیجه حسادت میورزید، با اینکه خدیجه رو درک نکرده بود و درک نکرده بود. یه روز به پیغمبر خدا این چنین گفت یا رسول الله، اگر خدا اون پیرزن رو از تو گرفته عوضش یک جوان به تو داده. جوری پیغمبر خدا عصبانی شد که جلوی موهای پیغمبر شروع کرد بلرزیدن و فرمود زمانی خدیجه مرا تصدیق کرد که همه تون تکذیبم کردید، زمانی مالشو به من داد که همه تون مالتون رو دریغ کردید و در شرافت خدیجه نسبت به تو همین بس که رحم اود لیاقت پیدا کرد ظرف قرار بگیره از من برای یه فرزندی به نام فاطمه و تو این لیاقت رو پیدا نکردی. اگر گوسفندی میکشتن قطعه قطعه میکرد میفرمود برید پخش کنید در خانه دوستداران خدیجه. نام خدیجه کبرا در مقابل پیغمبر برده میشد، پیغمبر رو کسی متبسم نمیدید، شروع میکرد به گریه کردن در فراق خدیجه. اینقدر دوست میداشت خدیجه رو. وارد خانه پیغمبر خدا شد، تواضع رو ببینید، مال داره کلان. به محض این که وارد خانه شد زانو زد در مقابل خاتم الانبیا، عرض کرد یا رسول الله من از این پس کنیز شما هستم. این مادر دختر تربیت میکنه که به شوهر چنین میگوید. اون دو نفر که خدا لحظه به لحظه عذابشون رو زیاد کنه اومدن پیش امیرالمؤمنین علی، ما میخواییم فاطمه رو ملاقات کنیم، فاطمه ما رو به حضور نپذیرفته، تو رو واسطه کردیم. امیرالمؤمنین اومد در خانه، اومد کنار بستر زهرا، فاطمه جان این دوتا منو واسطه کردن، آخ قربون این آقای علی و قربت علی هر دوتا. تا حضرت گفت این دوتا منو واسطه کردن، زهرای مرضی صدا زد علی جان البیت بیتک و الحرت امتک، خانه خانه تو، فاطمه هم کنیز تو، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. این مادر این دختر تربیت میکنه، مالشو داد یا رسول الله مال من نثار شما. لذا پیغمبر خدا فرمود تقاضا میکنم تقدم و تأخر و توجه بفرمایید. فرمود ما قام ولا استقام دینی الا به شیئین، دو چیز دین منو نگه داشت، اولی میفرمد مال و خدیجه، دومی میفرمد سیف و علی ابن ابی طالب. تو
تو زیارت نامه هست خدیجه سلام الله علیها است، السلام علیک یا من انفقت مالها فی نصرت سید الاوصیا سید الانبیا، سلام بر تو که در نصرت آقای انبیا مالت رو دادی و او رو یاری کردی، مستطاعت هرچی تونستی او رو یاری کردی. در شعب ابی طالب وقتی محاصره اقتصادی بود مال خدیجه به داد جبهه اسلام رسید، شبانه کاروانها رو می آورد که اینها که در محاصره اقتصادی هستن نمیرن از گرسنگی و تشنگی جان ندن. و دافعت اندل اعدا، زمانی که دشمنا می اومدن پیغمبر رو اذیت بکنن، خدیجه خودش رو سپر قرار میداد. کرارن آمده در تاریخ، آمدن پیغمبر رو سنگباران کردن، خدیجه خودش رو سپر قرار داد. یه ملعونی سنگی زد خورد به پیشانی پیغمبر خدا، پیشانی شکافت، خون ریخت رو صورت پیغمبر خدا، همون وسط کوچه اومد صورت پیغمبر رو از خون پاک کرد، همون وسط کوچه. شب معراج پیغمبر خدا دارن بر میگردن، جبرئیل اومد، یا رسول الله تقرأ علی خدیجه من الله و منی السلام، سلام خدا و سلام من رو به خدیجه کبرا برسون. وقتی این مطلب رو پیغمبر خدا به خدیجه فرمود، خدیجه کبرا عرض کرد ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. خدا برای این بانو سلام میفرسته، همش به خاطر اون تواضعی که در مقابل خاتم الانبیا کرد.
خطاب رسید که باید 40 روز از خدیجه فاصله بگیری برای اینکه نطفه زهرا میخواد منعقد بشه. این خبر به خدیجه رسید، خدیجه بسیار محزون شد.
میدونست پیغمبر خدا زنده است، اما شبها در فراق پیغمبر میشست گریه میکرد. یه شبایی خدیجه تا با پای کوهی که پیغمبر بالای کوه عبادت میکرد میومد، در فراق پیغمبر گریه میکرد. یه شبایی هم میدیدن که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها میاد پشت در، در میزنه. خدیجه فاطمه بنت اسد پشت دره، نگران نباش، از چیزی بیم نداشته باش، من هستم. وقتی که این حالت حزن رو پیغمبر در خدیجه دید، قبل از این که بره فرمود خدا به من گفته که به تو بگم خدیجه جان، این امر خیر توه و بدان خدیجه یا خدیجه ان الله عز وجل یباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارن، خدا هر روز به تو خدیجه پیش ملائکه مقربش مباهات میکنه و افتخار میکنه، انقدر شأن و منزلت خدیجه بالاست. دو مطلب کوتاه دیگه. جوونا ازتون تقاضا میکنم، ازتون خواهش میکنم در ازدواج بسیار دقت بکنید، احساساتی ازدواج نکنید، با عقلتون ازدواج بکنید، عقلانی ازدواج بکنید، درگیر احساسات و عواطف نشید. اینو با کمال تأثر و تأسف باید بگم، بسیار ازدواج هایی که الان داره صورت میگیره به خاطر درگیری های عاطفیه، عاطفی، و این بده. آرامش در زندگی نیست. تحقیق کنید، هم دختر تحقیق بکنه هم پسر تحقیق بکنه، آقا من به خودش کار دارم، به خانواده چی کار دارم؟ نمیتونی کار نداشته باشی، این تفکر غلطه. معلومه داری احساساتی ازدواج میکنی. و ببینید آمار طلاق چقدر بالاست. خدیجه کبرا سلام الله علیها میخواد پیغمبر رو انتخاب بکنه. پیغمبر رو مدتها زیر نظر داشت، تحقیق کرد، به پیغمبر خدا عرض کرد انی قد رغبت فیک، من به تو رغبت پیدا کردم به خاطر اینکه 5-6 تا خصلت و ویژگی رو تو داری. نه همینجوری درگیر احساس و عاطفه بشه. خیلی ازدواج های احساسی عاطفی داره شکل میگیره، خیلی، و غلطه. مواظب باشید جوونا، با دینتون بازی نکنید. من رفیقی داشتم که الان اونور آبه، این آقا به خاطر ازدواج غلط از دین اومده بیرون، الان فقط ضد دین داره کار میکنه، فقط به خاطر ازدواج غلط. خیلی مواظب باشید، چون بحث دینه، بحث دینه. انی قد رقبت فیک. خدیجه کبرا به پیغمبر خدا عرض کرد من رقبت به تو پیدا کردم، یک لقرابت که منی، چون مدت‌ها زیر نظرت داشتم، تو کارگر من بودی، کارگزار بودی، برای من کار میکردی، زیر نظرت داشتم، بهت اطمینان دارم. دوم و شرف کفی قومک، در میان قوم تو انسان با شرافت و با اصالتی هستی، پدرت، مادرت، اجدادت آدم های با شرافت و با اصالتی هستن. سوم و امانت که اندهم، تو قوم تو معروف به امینی، همه تو رو به عنوان یک انسان امین میشناسند. مورد بعد و حسن خلقک، تحقیق کردم فهمیدم آدم خوش اخلاقی هستی. مورد بعد و صدق حدیثک، تو راستگویی. من اگر تو رو انتخاب کردم و حاضر شدم با تو ازدواج کنم، ببینید درگیری درگیری عاطفی نیست. لقرابتک منی و شرفک فی قومک و امانتک عندهم و حسن خلقک و صدق حدیثک. تو راستگویی، از آخر میام اول، تو خوش اخلاقی، تو امانتداری، تو انسان با شرافتی هستی و تحقیق کردم زمانی که برا من کار میکردی تو انسان امینی هستی و قابل اعتماد. لقرابت کمنی، این پنج تا ویژگی. حالا ببینید این ازدواج چون با بصیرته، چون با مطالعه است، دارد کانت خدیجت و وزیرت صدقن علی الاسلام، به عنوان یک وزیر کنار پیغمبر با صداقت کار کرد. و کان رسول الله یسکن الیها، پیغمبر خدا با خدیجه آرام می گرفت. می فرمود هر وقت وارد خانه می شدم شدت رسالت به من فشار می آورد، نگاه به خدیجه می کردم قصه ها از دلم بیرون می رفت، قصه ها از دلم بیرون می رفت. سه تا وصیت داره. وصیت اول به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله خودتون منو دفنم بکنید. وقتی قبر خدیجه رو آماده کردن، پیغمبر خدا رفتن تو قبر، سفارش خدیجه رو به قبر کردن، بعد بدن خدیجه کبرا سلام الله علیها رو گرفتند و سرازیر در قبر کردن. وصیت دوم، حیا کردن، یا من عرض میکنم ادب کردن، حرمت قائل شدن برای پیغمبر خدا، مستقیم به رسول الله عرض نکردن. به فاطمه زهرا گفتن مادر تو به بابات پیغمبر بگو. چی بگم مادر؟ به بابات بگو وقتی من مردم این پیراهن یا عبایی که لحظه نزول وحی به تن داشت، اینو کفن من قرار بده، بلکه قبر به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. کفن خدیجه از بهشت آمد، خدا کفن برای خدیجه فرستاد. وصیت سوم، اسماء بنت اومیس میگه دیدم بیبی داره گریه میکنه لحظات آخر. عرض کردم خانم شما از زنان بهشتی هستید، از افضل زنان بهشت هستید، این همه برای شما فضیلت بیان شده، شما دارید گریه میکنید؟ فرمود اسماء گریم برای دخترمه. 5 سال، 7 سال، 8 سال ذکر شده سن مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها. این دختر شب عروسی مادر میخواد، من نیستم براش مادری بکنم، نیستم مادری بکنم. اسماء بنت اومیس عرض کرد بی بی جان من قول میدم اگر زنده بودم شب عروسی برای دختر شما مادری بکنم، اگه زنده بودم براش مادری بکنم. حضرت فرمود خدا دعاتو مستجاب بکنه و خیر دنیا و آخرت رو متوجه تو بکنه. خدیجه کبرا از دنیا رفت، رفتن خدیجه کبرا رو دفن کردن، برگشتن. زهرای بفرمایید 5 ساله یا 7 ساله هی دور بابا میگرده، هی دور بابا میگرده. ذکر زهرا اینه، ولی چقدر این تو عرش مؤثره که جبرئیل نازل شد ای پیغمبر به فاطمه بگو آرام بشه، مادرت پیش ماست. چون مرتب این دختر دور بابا میگشت و هی صدا میزد اینه امی، اینه امی، اینه امی، گریه میکرد اینه امی. جبرئیل آمد به فاطمه بگو مادر تو پیش ماست و در قصدهای چنین و چنان او رو جا دادیم. این چنین فاطمه رو آرام کرد. ولی اینه امی، اینه امی، این مادر که از دنیا میره سنش یا 58 سال یا بالای 60 سال، باز مختلفه، من دعوای سنی نداریم، ولی سنش قطعا بالای 50 سال بود که از دنیا رفتن. یه مادری رو سراغ داریم که 18 بهار از عمرش نگذشته بود، 4 تا بچه قد و نیم قدم داشت. این 4 تا بچه قد و نیم قد یه شب شاهد بودن که بابا داره مادر رو غسل میده، میخواد کفن بکنه، ولی بابا امر کرده بود بچه ها مبادا بلند بلند گریه کنید، این آستینا تو دهن، بچه ها میخوان داد بزنن نمیتونن، میخوان گریه کنن نمیتونن. امیرالمؤمنین بدن فاطمه رو که غسل داد کفن کرد، بندای کفن رو بست، اومد بند آخر رو ببنده، نگاهش افتاد گویا این بچه ها دارن دق میکنن. کفن بند آخر رو نبست، سر زهرای مرضیه از کفن بیرون رو کردن به بچه ها و فرمودن حالا متزودو من امکم، بیاد از جمال مادرتون توشه برچینید. حسن و حسین رو سینه مادر، زینبین رو پاهای مادر. یه وقت دیدن بند کفن باز شد، دست زهرا که تو کفن بود یه دست اومد روی گردن حسن افتاد، یه دست اومد روی گردن حسین افتاد. باز چه اتفاقی افتاد نمیدونم، چون یه وقت یه منادی ندا داد علی بچه ها رو از سینه مادر بردار. ملائکه تو عرش به جنب و جوش افتادن، بچه ها رو بردار از سینه مادر. حالا مجسم بکنید لحظه یه که مادر رو دارن از خونه بیرون میبرن. زینب کبرا اومد در مقابل بابا، بابا مادرم رو کجا میبرم؟ دید بابا گریه میکنه، اومد دید داداش حسنش هم گریه میکنه، اومد دید داداش حسینش هم داره گریه میکنه، مادرم رو کجا میبرید؟ 4-5 سال بیشتر سن نداره، مادرم رو کجا میبرید؟ من نمیدونم چرا اینجا ملکی نازل نشد، چون اینجا باید نازل میشد ولی نازل نشد. اینجام سخته، ولی اجازه بدید بگذاریم، چون من روزه حضرت زهرا اذیت میشم و اذیت میشید شما، قلب آدم به درد میاد. یه وقت دیگه حالا گریزی میزنیم به روزه حضرت زهرا. اما امشب شب جمعه است. یه جای دیگه من سراغ دارم، اونجا بدن پدر بود نه بدن مادر. اونجا دختر اومد کنار بدن بابا. میدونید کی؟ زمانی که دارن اهل بیت رو از کنار قتلگاه عبور میدن، خودشون ریختن رو زمین، اومدن تو گودی قتلگاه. لا اله الا الله. اومدن تو گودی قتلگاه، نشستن کنار این نازنین بدنی که ببخشید نه سر دارد نه لباسی به تن داره نه انگشتری به دست داره، هر چی بوده غارت کردن. نشست شروع کرد به زار زدن، خاک به دهن من، به خدا شب جمعه نبود نمیرفتم به این سر، خاک به دهن من، خاک کربلا. انقدر آی جوونا این دختر امام حسین رو با تازیانه زدن، ولی هر کاری میکرد که بدن بابا رو رها نمیکرد. من از کنار این بدن نمیرم، هر کاری کردن نرفت. خدا کنه نفهمید ترجمهشو، نفهمید و از من نخواهید ترجمه بکنم. هرچی تازیانه زدن نرفت. اجتمعت عدتون من الاعراب، یه عده حرامزاده جمع شدن، یه عده از این لشکریان جمع شدن. جروها عن جسد ابیها، سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی حسین و علا علی ابن ال و علا اولاد ال
و علا اصحاب به نیابت از حضرت خدیجه السلام علیک.